الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وعلى وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم و انها به حکم المیته ولا یجوز الاستصفاح بها تحت السماء، به تحریم الانتفاع بالمیته مطلقا و انما یجوز الاستصفاح به ما عرض له النجاست من الادهان لا به ما نجاست و ذاتیه. در این دو سطر دو مسئله مطرحه، یکی حرمت و نجاست قطعه جدا شده از حیوان زنده، این خب روشنه، بحثی هم درش نیست. اگر پای گوسفند، اگر قطعه از بدن گوسفند جدا کردم، گوسفندی که زنده است ذبح شرعی نشده، روشنه که اون هم میته، هم نجسه و هم حرامه اکل او. بحثی که دیگری طرح میکنه با اون عبارت ولا یجوز دفع یک توهمه. در کتاب در مکاسب محرمه مفصل مطرحه، دهن متنجس، روغنی که نجس شده، حالا روغنم شامل حتی مثل نفت هم میشه، نفت و بنزین و اینها هم همه زیر مجموعه روغن به اون تعبیر عمده دارن. روغن متنجس رو حرام استفاده از او، فقط استفاده حلالش منحصر در سوزندن تحت السماء، یعنی در فضای بسته باز سوزندنش حرام، تحت السماء یعنی فضای باز باشه. حالا چرا باید حتما تحت السماء باشه نمیدونیم، تعبده. روایات دهن متنجس رو، روغنی که بالاصاله پاکه، نجاستی افتاده توش متنجس شده، این رو تجویز میکنه سوزندنش رو، اونم فقط در فضای باز. حتی در فضای بسته سوزندنش هم حرامه. چرا باید تو فضای باز باشه علتشو نمیدونی. تعبد به ادله نقلی مرمو علامه مقاصد شیخ میاره عبارت، چو علامه گفته برای این که اون دوده ها بالا میره سخت نجس میشه. اشکال بر علامه خوب روشنه، اولا اگر دوده شد استحاله میشه، خاک میشه، بر فرض بگید استحاله نمیشه، ذرات چربی میره بالا، خب سقف نجس میشه بشن، مگه واجب سقف خانه آدم پاک باشه؟ مگه تنجیس سقف نجسه؟ حرامه. مثلا این توجیهات به درد نمیخوره. روایت منع کرده از تصرف در متنجسات به هر گونه استعمالی، دهن متنجس رو استثناء میکنه برای سوزندن، تجویز میکنه سوزندنش رو، قیدم میزنه که باید تحت السماء باشه، در فضای باز باشه، علتشو نمیدونه چی، نه تنجس سقف. حالا فرمایش شهید اینجا اینه، فهمت اون مطلب مال دهن متنجسه، نمال دهن نجس. اگر کسی دنبه گوسفندی را که زنده جدا کنه. روغنی که از اون دنبه به دست بیاری اون نجسه نه متنجس. این حتی برای سوزندن تحت سماع هم جایز نیست، چون نجاسات هر گونه تصرف اینا دیگه حالا باید به تفصیل تو مقاصد محرمه بحث بشه، اسمش مقاصد محرمه است، اما خیلی فروعی مطرح میشه از بحث کسب خارج است. روغن متنجس رو نجس رو سوزندن این چه ربطی به کسب داره؟ به مناسبت اینا رو مطرح میکنن. هر گونه قلب و انقلاب تصرف در نجاسات حرامه، حتی سوزندن نجاست رو در کوره ها در فضای باز حتی حرامه. فقط دهن متنجس اجازه داده شده. علیات القنم، علیات جمع علیه یعنی دنبه گوسفند، اگر جدا بشود این دهن نجس نه متنجس. دهن نجس هیچ گونه استفاده ازش مجاز نیست، حتی سوزندنش تحت السماء. اون جواز استصباح تحت السماء مال دهن متنجسه. عبارت ببینید، و ما ابین آنچه که جدا بشود از حیوان زنده من حیین یحرم اکله و استعماله، هر گونه استفاده از او جایز، استعمال به کارگیری او جایز نیست، مثل الیاس دنبه های غنم گوسفند. لانها به حکم المیته، حالا میته معمولا به حیوانی میگن که ذبح شرعی نشده، اینم حالا بالاخره زیر مجموعه همون. این مطلب اول که در قسمت بحث نیست، هم نجس اون عضو جدا شده هم حرام استفاده است. میته هم جزء اعیان نجس است. ولا یجوز الاستصباح بها تحت السماء، استصباح چراغ روشن کردن مراد سوزندنه. استصباح به علیات حتی تحت السماء جایز نیست، چون این نجاست نجس متنجس که نیست. جواز استصباح تحت السماء اونم فقط تحت السماء، اون مال دهن متنجسه. به خاطر تحریم انتفاع به میته مطلقا هر گونه انتفاعی، حتی سوزندنش تو کوره آذرخزی جایز نیست. و انما یجوز الاستصباح به دهن متنجس نه به نجاست. انما فقط جایز است استصباح به مان دهنی که روغنی که بعد میگه من الارهان، به اون روغنی که عرض لهم نجاست، نجاستش عرضی که میگه متنجس، لا به ما نجاسته ذاتیه که میگه نجس. و علیات القنم نجسه نه متنجس. حالا اونم اگر قائل باشیم استصباح تحت السماء مربوطه به دهن متنجسه. از ثانیه تحرم من الذبیحه 15 شیئا، اگر گوسفندی گاوی ذبح شد ذبح شرعی، باز فهمد 15 عضو او جزء او حرامه اصلش. البته اینها حتی ممکنه پاک باشن اما اکلش جایز نیست، حتی پاک بودنش بعضی مسلم. مثلا دماء متخلف، اون خونی که وقتی حیوان رو سر میبرن بیرون میاد، او که خب معلومه هم نجسه هم حرام، اما دم متخلف خونی منده داخله بدن حیوان، او پاک هست اما باز خوردنشون مشهور قریب به اتفاق جایز نمیدونن، اون چه جزء مستثنیات. این عدم که ابتدا میگه، دم حتی دم متخلف که پاکه ولی اون دمی خارج میشه او که معلومه نجس هم هست. حالا اینا رو شماره میکنه میخونیم 15 امر رو میخونیم. بحثی که هست اینه آیا دلیلی داریم بر تحریم اینها؟ ایشون فهمد نه، در یک روایت مطرح نیست، در روایات مختلفی این عناوین مطرحه. روایات هم فهمد نوعا ضعف سند داره. اگر بتونیم ضعف سندها رو جبران بکنیم با عمل مشهور، علایه ها یکی یکی باید نو بررسی بشه. ضعف سندها باید جبران بشه با عمل مشهوری مثلا، بعد بشه فتوا داد، ولی به صورت قاطع نیست. قاعده حل، قاعده اولیه حل اینا مگر اینکه جزء خبائث باشه یا دلیل خاص داشته باشه. بعضیش تحت عنوان خبائث داخل اینها شماره میکنه، بعضیش هم دلیل خاص داره. اما اگر دلیل خاص معتبری نبود، تحت عنوان خبائث هم داخل نبود، قاعده حله. بعدم این 15 امر رو میفهمد، خب حالا در مثل گاو و گوسفند اینا رو شاید بشه تشخیص بدی، میشه اهلش تشخیص میدن، اما در مثل گنجشک و مثلا کبوتر اینا رو نمیشه تشخیص داد. اگه قرار باشه این 15 عضو رو در گنجشت بگی حرام، باید همه شو بندازی که نه، چون شبه محصوره میشه دیگه، اینا رو نمیشه تشخیص بدی. این 15 عضو رو اگر نتونستی تشخیص بدی قهرم میشه شبه محصوره، یقین داری بعض اجزای حیوان حرام رو همه شو بندازی. رضا شهید محمد ما برفرض بپذیریم حرمت اینها رو، باز در پرندگانی مثل گنجشک که نمیشه تشخیص داد اینا رو قائل نیست، در اونا میگیم حل. عبارت بخونیم: از ثانیه تحرم من از ذبیحه 15 شیئا الدم، حتی دم متخلف پاک هست اما خوردنش جایز نیست. و تحال که تیکه کوچکی شبیه جگر حیوانه، سپرز میگن در اصطلاح معادل فارسیش، سپرد به کسر تا تحال، که اونم یک تیک خونیه که در یک پوشش نازک قرار گرفته، اون اگر دریده بشه قبل از پختن صورت خون لخته بیرون میاد. تحال اونم بذار فرمیدم فرمت چه مذبومه که اونم خونه دمه، البته دلیل خواستم داره. ولی قضیب ذکر حیوان و انسیان و همه بیزتان و فرس و همه روس و فی جوف ها، مدفوع حیوان که در داخل حتی شکم حیوان باشه، و مسانه به فتح میم و همه مجمع البول، و مراره به فتح میم. کیسه صفرا به اصطلاح التي تجمع المرة الصفراء، اون کیسه است که مراره اون است که جمع میکند المره فتح به کسر میم. حالا فرمودن این مره هم تناسب داره با مر، مر یعنی تلخ، اون ماده داخلش که زرد رنگه تلخ هم هست، و حتی میگن اگر اون پاره بشه رو گوشت بریزه اون گوشت هم تلخ میشه، نمیشه تلخیش رو از بین ببریم. المرلت و سفرا به کسر میم معلقتن مع الکبد، که آویزون به کبد حیوانه، کلکیس مانند کیسه ایست که ماده زرزنگی توش. ول مشیمه به فتح میم بیت الولد بچه دان حیوان، بیت الولد بچه دانش. و تسمى القرص به کسر قین، قین معجمه نقطه دار، این اسم رو براش دارن. و اصلها مفعله، اگر میگه مشیمه هستش مشیمه است کالا طبق قواعد مشیمه میشه. و الفرج الحیا تفسیرش ظاهره و باطنه، و الباق الباق بالمهمله یعنی قین نکنید عین مکسوره بعد از او لام ساکنه بعد از او با موحده یک نقطه، پس الف ممدوده با الموحدن یک نقطه، الباء یا نکنی تا نکنی، حل بعدش الف ممدوده، الباء عصبتان عریضتان ممدودتان من الرقبه الى عجب زنب، دو رگی که عصبی که پهنند از گردن حیوان تا ابتدای دم حیوان ادامه داره، امتداد دارن از گردن حیوان تا بیخ دم حیوان، این هم معمولا قصابا در میارن اینا رو. و نخا مثلث النون، یعنی نون رو میتونید فتحه بخونید ضمه بخونید کسره بخونید، معلوم الخیط الابیض اون نخ نخمانندی است که الخیط الابیض استعاره، یعنی شبیه نخ است سفید در وسط پشت حیوان، یمزمو یعنی برشته در می آورد از سلسلته مهره ها را، مثل نخی است از داخل اینها فی وسط اون سلسله، و هیل وکین الذی لا قوام للحیوان بدونه، این اون شاهرگی است که قوامی برای حیوان بدون او نیست. ول قدر قده ها که در جاهای مختلف گوشت حیوان دیده میشه، به ذم قین المعجمه التی فی اللحم در لابلای گوشت هاست، و تکسر فی الشهر در پیه حیوان ضمد بیشتره. و ذات الاشاجع، کلمه اشاجع یا ذات الاشاجع و هیه هیه رو بگنید به ذات چون تفسیر میکنه به اصول، اشاجع یعنی اصابع، ذات الاشاجع یعنی اون ریشه پایین، گوسفند رو پای گوسفند رو دست گوسفند رو این سومش رو که در میارن معمولا دیدید اینا میخوان پخته کنن، حالا اونایی که مقیدن این بینش و بعضی که موها رو میکنن و کفشاش رو در میارن بین انگشتاش هم میبرن یه تیکه رو در میارن بین انگشتا، حالا تعبیر کنه ایشون ذات الاشاجع یعنی اون ریشه و اصل اصابع حیوان که میگیم بین سمها، یه هر پای خب شکاف بین سمهاست اون بینش و وسط چون در میارن. و هیه اصول الاصابع، اصول یعنی ریشه ته ته انگشتان حیوان، التی یتصل به عصب ظاهر کف که وصل میشه به رگ ظاهر کف حیوان، ظاهر کف میشه پشت پا. و سه ها میگه در سه ها بگه این جعلها الاشاجع به غیر مضاف، آیا کلمه ذات رو بیاریم یا نه، اشاجع آیا به همون گفته میشه یا اشاجع این انگشتان، این ذات رو باید بیاریم، دقت کنید خودش این مطلب دیگریه، آیا کلمه ذات، ذات رو معنا کرد اصل ریشه اون ته قهرن، اشاجع میشه انگشتان اصابع، میگه در صحاح جوهری گفته اصلا اشاجع به انگشتان نمیگن، به همون ته انگشتان میگن، یعنی کلمه ذات رو نمیخواد بیارید، اصول الاصابع نمیخواد بگید، اشاجع که بگید اشاجع خودش یعنی اصول الاصابع. و فسحا جعلها الاشاجع، یعنی کلمه ذات رو نیاورده به غیر مضافن، یعنی اون کلمه ذات که مضاف بود اشاجع مضاف الیهش او رو نیاورده. این اصول الاسابع را جعلها، این ها رو بگن به اصول الاسابع، اصول الاسابع را خود همون اشاجع برش اطلاق کرده. من واحد و مفردشم اشجع. و خرزت و دماغ، دماغ به کسر دال، و هیه المخ الکائن فی وسط دماغ. ببینید کلمه مخ و کلمه دماغ هر دو یعنی مغز. خود اینها لغت مراجعه کنید، اینو به اون معنا میکنن، اونو به این معنا میکنن. مخ دماغ هر دو یعنی مغز. اگر شهید میگه المخ الکائن فی وسط دماغ، این خرزت و دماغ خودش به منزله، حالا نظر مکانی میگیم نه نظر نقشش، خودش نظر مکانی به منزله مخ مخه. لذا ایشون میگه المخ الکائن فی وسط دماغ، خود مخ با دماغ مرادهه. فمن در وسط مغز قرار گرفته، حالا جوری توضیح دادن بین دو قسمت مغز، قسمت راست و چپ داره، بین اینها قرار گرفته. شبه دوده میگه از نظر ظاهری شبیه کرمه، به قدر الحمصه به اندازه نخودی تقریبا. یخالف لونها لونه، از نظر رنگ هم فهمت با رنگ خود دماغ مغز حیوان فرق داره. و هیه تمیل و الی قبره، مایل به کبودی، کبود رنگ. و هیه اون خرزت و دماغ. پس اصل مغز حیوان حرام نیست، اونش که در وسط مغزه که میگه شبیه کرمیست او حرامه. بله دیگه، حالا عناوینه و هیه تمیل و الی القبره، حالا حال اون اینا نجس که نیست، میشه بعد از پختن اگر بتونه تشخیص بده در بیاره. ول حدق و هیه حبت الحدقه، چشم حیوان باز حرام نیست، اون چی که حرامه اون مردمکش بگیم. حبت الحدقه و هیه الناظر من العین، نه جسم چشم کلش. اینا که کلده پزیا دیگه باید و تحریم هذه الاشیاء اجمع ذکره الشیخ. شیخ طوسی در نهایه، حالا آدرس من کتاب دیگه نوشته بودم اونو نیوردم، در نهایه شیخ طوسی فهمد همه اینها رو ذکر کرده غیر از مسانه. فزادها ابن ادریس در سرائر، ابن ادریس در سرائر اینو اضافه کرده. و تبعه جماعت من هم المصنف، و شیخ طوسی ابن ادریس اینا جز بزرگان قدمان که اینا رو اگر اسمشون رو میاره به خصوص بیجه. و مستند الجمیع غیر واضحه، مستند مجموعه به ما هو مجموعه روشن نیست. لأنه روایاتون یتلفق من جمیعه ها ذالک، برای اینکه مستند روایات متعددی است که جمع‌بندی می شود، یتلفقانی در هم پیچیده می شود از مجموعه اونها این 15 تا 15 تا. بعض رجالها ضعیفون، بعضها مجهولون، قهران ضعف سند در مجموعه وجود داره. من متیقن منها ما دل تحریم و ما دل علیه دلیلون خارج، این خارج یعنی قاطع، منظور خارج قاطع معتبر، متیقن از اینها اون است که دلیل معتبری قاطعی داشته باشد، مثل دم، حرمت علیکم المیتة و دم. اون دم در آیه فقط دم نجس نیست، بذار خب خیلی از فقها قائلن خون داخل تخم مرغ هم خوردنش جایز نیست، ولو پاکش بدانی خوردنش رو حرام میدونن، معمولا مشمول همین ادله تحریم دمه. دم حتی دمی که پاک باشه خوردنش حرامه. ما فی معناه اتحال، فما اتحال هم میتونیم ولو حالا دلیلش ضعیف باشه داخل کنیم در ادله حرمت دم. و تحریم هما، تحریم دم و اتحال ظاهران من الآیه، که دم رو میشموره، چون اتحال هم فرمودن همون خون لخته است که داخل اون پوشش نازکه. و همچنین متیقن از این مذکورات، منها بگید از این مذکورات متیقن اونیست که دلیل قاطعی دارد به سدم، حالا تحال رم داخل در او بکنیم، و همچنین متیقن مستخ به سمنها، آنچه که منفور حساب بشه خب مشمول آیه تحریم خبائثه. البته مصادیق روشنش استخباس هم عرض کردیم، اونی که طبع نوع افراد سلیم و طبع ازش نفرت داره، چون مفهومش اینه، شبه مستاقیه ممکنه پیدا کنه، در شبهات مستاقیه هم که نمیشه حکم به حرمت کرد، مفهوم خبیث روشنه، اون چی که منفور طبع بشر سلیم و طبع. حالا مصادیق ممکنه مختلف بشه، و همچنین اون چی که خبیث شمار بشود از این مذکورات، کل، فرس، حالا تو جای خاطره می به ذم فائن، والفرج والغضیب والانثیین والمثانه والمراره، اینا رو خب مثلا باید جزء خبر، ول مشیمه بچه‌دان حیوان، ولی تحریم باقی یحتاج الى دلیل و اصل یقتضی عدم تحریم، اینا جزء ذبیحه هم دیگه، ادله حل ذبیحه اقتضای حل همه اینا رو داره. حالا اونهایی که جزء خبائث هم معلوم، اونهایی که دم محسوب میشه معلوم، و روایات البته روایات ضعیفه رو هم ممکنه کراهت با اونا اثبات کنیم، و روایات یمکنه استدلال اونها بر کراهت به سهولت خطبه ها، خطبه امر شأن، کراهت حکم غیر الزامیست، اثباتش خیلی معونه نخواد، که حالا اینم تابع همون بحثیست که مفصل تو رسائل میخونید، قاعده تسامح در ادله سنن که خیلی از بزرگان قبولش ندارن، غلط این قاعده، در خود سنن تسامح جایزه نه در اثباتشون. شما میتونید نسبت به مستحبات و مکروهات تسامح داشته باشید، دلت خواست انجام بدی نخواست ندی، اما در فتوا به کراهت، در فتوا به استحباب اسناد میخوای بدی حکم را به خدا، باید دلیل معتبری داشته باشید، با خبر ضعیف که نمیشه استحباب اسناد به خدا داد. بدعت بدعت ادخال ما لیس من الدین فی الدین، حتی اون حق استحبابی باشه، الا ان یدعا استخباث جمیع. خب اینم میگه مگر اینکه بگه تمام اینها جز خبائث اینها شماره شد، طب انسان از اینها نفرت داره. مهازا مختار العلامه فی المختلف، علامه در مختلف از باب استخباث همه اینها رو حرام شمرده. و ابن الجنید اطلق کراهیت بعض هذه المذکوره، میگه ابن جنید که اصلا حرام معرفی نکرده از اینها هیچ کدوم رو، بعضشون رو مکروه، مطلق قرار داده کراهیت بعض این مذکورات رو، ولم ینص علی تحریم شیء نظرا الی ما ذکرنا. خب سه عبارت شید اول فرمود تحرم من الذبیحه خمسه عشر، ماهی که ذبیحه نیست، زب سربریدن تذکیه که نفرمود. نظام ماهی رو قبلا میگفت درستم میشه زندهشم میشه بخوری. احترز به قولهی من از زبیه از مثل سمک و جراد که در اونها زبح نبود. فلا یحرم منها شیء من المستورات. البته بعضی فرمودن ممکنه در اونها هم ادله استخباث بیاد للاصل. فلا یحرم منها شیء من المستورات، چون اگرم ادله ای داریم در مورد ذبیحه داریم، در مورد سمک که ذبیحه صدق نمی کنه قاعده هم حل. و شمل ذالک، ذالک بگید این تعبیر مصنف، قول مصنف که گفت تحرم من از ذبیحه، شامل شد کبیر حیوان مذبوح را کل جزور شتر و صغیره کل قصفور، گنجش کرم شامله. ولی یشکل الحکم به تحریم جمیع ما ذکر مع عدم تمیزه. البته اگر تحریم را ثابت کرده باشیم میشه قاعدتا شبهه محصوره علم اجمالی. اگرم نمیتونی تشخیص بدی باید از همش اجتناب کنی یا اون قسمت های را بخوری که یقین داره جز اینا نیست. اون قلم رو به شبهه رو باید همه رو کنار بگذاره، شبهه محصور است دیگه، علم اجمالی به وجود حرام در بین این مجموعه. حالا ایشون میگه اگر قرار باشه علم اجمالی اینجا هم منجز باشه باید بگیم گنجش حرامه دیگه. اگه علم اجمالی که میفرماین منجزه یعنی مقتضی احتیاطه، تنجز علم اجمالی یعنی اقتضای احتیاط، اگه قرار باشه در اینجا هم جاری بشه باید بگیم گنجش و امثال اون حرام دوشته، چون اینا رو نمیشه تشخیص داد. بله؟ نمیگیم حرام گوشته، میگیم علت حرمتش علم اجمالیست به وجود حرام در بین اعضای او که نمیتونیم تشخیص بده. اگر کسی حوصله‌اش رو داشت بتونه تشخیص بده برای علم اجمالی رو منحل کنه عیبی نداره. علم اجمالی اگر انحلال پیدا کنه در اون معدای معلوم الحرمه خب میتونه مرتکب بشه. و اشکال مشکل است حکم به تحریم جمیع ما ذکر با عدم تمیزش. میخواد بگه علم اجمالی رو در اینجا منجز ندونیم به خاطر استلزام این حکم به تحریم مع عدم تمیز مستلزم از تحریم جمیع را یا لااقل اکثرش را، خاطر اشتباه. اشتباه مرا شبهه محصوره، شبهه محصوره و علم اجمالی اقتضای احتیاط بخواد بکنه باید بگیم گنجش کرو، باید همش رو یا قالبش رو بذاره کنار. نظام فهمت بهتره که بگیم، البته خودش یک حرف یا دقت کنید، میگن که اگر اخذ به یک حکمی باعث بشه ادله حمل بشه بر فرد نادر لازم بیاد حمل ادله بر مورد و بر فرد نادر، باید کاری کنه این پیش نیاد. ما اگر علم اجمالی رو منجز بدونیم حتی در مثل گنجش بگیم 15 عضو او حرام، اینا رو باید جدا کنه، اگر نه حق ارتکاب هیچ چیشو نداری، خب پس باید بگیم دیگه گنجش کم اتفاق میفته که حلال باشه و یا کمی از او فقط حلاله، اون قسمت هایی که یقین داری جز این 15 تا نیست. لذا فرموده اجود اختصاص حکم راست به نعم چارپایان و مثل چارپایان، حالا پرندگان بزرگی مثل مثلا مرغ و مثل بوغلمون مثلا.
یعنی عدل دیده خصوصه گنجش کردیم که حالا بگیم عدل نادر میشه.
ببینید عدله دالده بر حل عصفور بله راجع به اصول دلیل داریم بر حلیتش، کارو قسمت ها رو عصد داریم. اصافیر خانواده پرندگان اصفور هم که میگیم مرادی گنجش که موجوده در شهرها نیست، یک دامنه وسیعی داره. دلیل داریم بر حل اصافیر اگر قرار باشه علم اجمالی باعث حرمت بشه، دیگه کم موردی پیدا میکنید اصفور حلال بشه. اون موردی که بتونه شخصی که شکار کرده اون رو جدا کنه این اعضا، اگر نباید بگیم حرام، میشه حمله بر فرد نادر و این خلاف ظاهره. این باعث بشه برای اینکه این مذکورات رو اختصاص بدیم به چهارپایان و نحو چهارپایان. حالا انعام معمولا به انعام ثلاثه اطلاق میشه، واو گوسفند و شتر، و نحوها من الحیوان الوحشی بیان این نحوهاست. یا گفتیم حتی پرندگان، ولی خب چهارپا هم نیستن، پرندگان بزرگی مثل مرغ و اینا. حالا علایه ها بعض شو که دارن دیگه، حالا اگر ندارن که بهتر، اگر هم دارن که بله؟ بله اینم خودش یه حرفه. حالا در ابل بگیم ذبیحه صدق میکنه، اما در ابل خب محرزه که این عناوین رو داره. اگر فرموده این عناوین موضوع حرمت از ذبیحه، ممکنه بگیم دیگه از ذبیحه بودنش موضوعیت نداره. و یکره اکل کلام، اعضای رو شماره میکنه که مکروه خوردنش. کلام فهمد به ذم کاف الف مقصوره جمع کلیه، جمع کلیه و کلوه به ذم فیه که معرب همون قلوه است، مکروه. و کسرو لحنون ان ابن سکیت، او گفته به کسر کاف، میگه این قلب. و اوزونا القلب، قلب حیوان مکروه نیست، دریچه های قلب مکروهه. اوزونا مراد دریچه های قلب. و عروق، رگها حرام نیست اما مکروه هست. و لو سقبت تهان، مطلب رو مطرح میکنه که روایت خاص در ذیلش هست، ازا طرح میکنه اگر تحال حیوان رو مخلوط با بقیه اعضای حیوان پخته کنن. فمن اگر روایتی داریم که اگر دریده بشه پوسته تحال و خون قاطی بقیه گوشتها بشه، هیچ کدوم رو نمیشه خورد. اون گوشتارم که این خون وارد اونها شده، البته وقتی پخته بشه جذب میشه، اگر خارج بشه میشه شست. روایت مربوط به صورت است که اینا رو با هم بپزند، وقتی که جذب میشه دیگه قابل شستن هم نیست، همش حرامه. ولو سوق بدتحال معلم و شویه، اگر تحال سوراخ بشود همراه با گوشتها باشه و شبه یا پخته بشود، هر اون ما تحته هم. این ما تحته هم مراد اینه هر آنچه که خون از انتحال خارج شده به اون هم سرایت کرده، همه حرام. هر اون ما تحته هم من لحم و غیره، البته دون ما فوقه و ما یساوی، مراد اونهاییست که به اونها سرایت نکرده. اگر به هم میزده که ممکنه بگید به همه سرایت کرده. ولو لم یکان مسخوبن، اگر تحال رو با بقیه گوشته ها پخت ولی سوراخ نشده بود، خب اون نجس که نیست، فقط حرام بود. اگر اینجور باشه بقیه لطمه نمید. لم یحرم ما معه مطلقا، مطلقا حتی اونی که در تحت باشه مساوی باشه. هازه هول مشهور، این مطلب هم از مشهور فقها قائلند. اما شهرت، شهرت فتوایی نیست، شهرت عملیه، به روایتی طرح میکنه و مستنده میشه شهرت عملی. مستندش روایت عمار ساباتیان ابی عبدالله علیه السلام و قل لفیها، تعلیلی در روایت اومده اینجوره: به انه مع الثقب، اگر سوراخ شده بود اون تحال، یسیل الدم من التحال الى ما تحته فیحرم، بخلاف غیر مسکوب، لانه فی حجاب، اون تحال در یک پوسته و پرده، لا یسیل الدم منه الى غیره. السلام علیکم.